رادیو اینترنتی دانشگاه مفید،
برنامه 233، عنوان نشست: رهاورد فلسفه در اخلاق با نگاهی به کتاب فلسفه اخلاق اثر شهید مرتضی مطهری. ارائه کنندگان: دکتر مجتبی مطهری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، حجت الاسلام و المسلمین مسعود ادیب، و دکتر ابوالقاسم فنایی، اعضای هیئت علمی دپارتمان فلسفه دانشگاه مفید. دبیر نشست دکتر محمد حسین مطهری.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. حکمت حکایتی ز لب دلربای توست، جان کلام در سخن جان فضای توست. اشراق اگر به مدرسه نوری فکنده است، آن نور نور شعله چشمهای توست. دست شفا نجات نبخشد به درد و رنج، داروی درد عشق به دارالشفای توست. حاجت به فهم شرح اشارات شیخ نیست، تا چشم ما به چشم اشارت نمای توست. با عقل سرخ هستی و مستی به هم نساخت، خون جای باده قسمت جام بلای توست. یک قصه بیش نیست غم عشق و این عجب، که از هر زبان که می شنوم ماجرای توست. عادل بگو چگونه دم از عشق میزنی، آنجا که آفتاب براید نجای توست. با نام و یاد و امید خدای بزرگ، عرض سلام و ادب و احترام خدمت اساتید معزز و همه حضار و دانشجویان گرامی. تبریک عرض میکنم روز معلم رو گرامی داشته، روز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری رو، و خوشبختم از این که در برنامه امروز که در باره دستاوردهای فلسفه برای اخلاق هست و جزی از برنامه گسترده و وسیع فستیوال فلسفه برای انجمن علمی فلسفه دانشگاه مفید خدمتون هستیم، و خب به نظر میاد که جلسه امروز همونطوری که خود اخلاق رو شهید مطهری فرمودن سهل ممتنعه، برای من هم همین ویژگی رو داره که این که حالا اینجا خدمتگزاری میکنم هم از جهت این که پدر بزرگوارم و استاد بزرگوارم جناب دکتر ادیبم همینطور همه سربر من هستن، کار من هم سخت هم خیلی آسونه. یعنی امیدوارم که بتونم و موفق باشم که همین که دست انداز نباشم و کمک حالشون باشم چیز بیشتری ازشون نمیخوام. من برای مقدمه عرض بکنم که خیلی هم چون دیرتر هم شروع کردیم شاید اهمیت این موضوع انقدر جدی باشه که رابطه فلسفه و اخلاق به دقیقاً به قدمت خود فلسفه است و جز مباحثی نیست که در دوره‌های بعدتر و متأخر دربارش گفت و شنود بشه، و اینجا گفتم شاید خوب باشه که عبارتی از گفتگوی سقراط رو در رساله اوتیفرون افلاطون بخونم که میگه که سقراط که من نخواستم چند چیز موافق دینداری بشماری، بلکه تقاضا کردم خود دینداری را تشریح کنی و بگویی آن چیست که هرچه مطابق آن باشد موافق دینداری خواهد بود. اگر به یاد داشته باشی اندکی پیش تصدیق کردی که دینداری و بیدینی هر یک صورتی واحد دارد و هرچه دارای صورت دینداری باشد موافق دین است و هرچه دارای صورت بیدینی باشد مخالف دین. پس اوتیفرون گرامی، معلوم می شود آنچه خدایان دوست دارند با دینداری یکی نیست. دینداری چون دینداری است، بدان علت خدایان دوستش دارند. اگر دینداری و محبوب خدایان را یکی بدانیم، ناچار خواهیم شد اولا بگوییم خدایان چیزی را که محبوب خدایان است بدان علت دوست دارند که محبوب خدایان است، و در ثانی ادعا کنیم که دینداری بدان علت دینداری است که خدایان دوستش دارند. از این رو اگر نیک بنگری خواهی دید که دینداری و محبوب خدایان دو چیزند جدا از یکدیگر و به عکس یکدیگر. یکی محبوب است بدان علت که دوست داشته می شود، و دیگری دوست داشته می شود بدان علت که خود سزاوار دوست داشتن است. از این رو اوتیفرون گرامی، گمان می کنم نخواستی به من بیاموزی که دینداری چیست، بلکه به ذکر یکی از صفات آن قناعت ورزیدی، زیرا گفتی یکی از صفات دینداری این است که محبوب همه خدایان است، بیان که بگویی خدایان به چه علت آن را دوست دارند. پس اگر مانعی نمی بینی نکته را از من مپوش و بار دیگر آغاز بگو، دینداری چیست و چرا پسندیده خدایان است، و همه صفات آن را تشریح کن. ما بحثمون رو اگر اجازه بدین از آقای دکتر مطهری آغاز میکنیم. درباره پروژه فلسفه اخلاق شهید مطهری زیاد گفته شده و زیاد نوشته شده، ولی به نظر میاد شاید از وجهی باعث قدردانیه و از جهتی باعث تأسفه که بیشتر تحقیقات ناظر به اون زاویه خاص بحث ایشون در قسمت جاودانگی اخلاق درس‌های نقدی بر مارکسیسم هست که به بخشی از نظریه علامه طباطبایی اشکال کردند، و همه توجهات یا شاید اکثر توجهات به اون سمت توجه کرده باشه، و خود کتاب فلسفه اخلاق شهید مطهری که 13 جلسه بحث ایشون در دهه 50 و نزدیک به اواخر حیات شریفشون هست، کمتر مورد پرداخت و جستار قرار گرفته باشه. از این جهت با حسن تشخیص دوستان انجمن علمی، این جلسه هم با محوریت کتاب فلسفه اخلاق شهید مطهری تشکیل شده، و از این جهت خدمت آقای دکتر مطهری هستیم برای اینکه اگر 10 دقیقه در وقت اول محبت بفرمایید و یه نکاتی رو که در مورد این کتاب به نظرتون میرسه برای ما بفرمایید، قدردان خواهم شد. من با عزتون وقتم میگیرم ولی جسارت نمی کنم. ولی
عرض کنم خدمتون که من یکی نیم صندلی ببرم جلوتر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز سالگرد شهادت شهید مطهری رو خدمت همه عزیزان گرامی می‌داریم و رضوان الله تعالی علیه، و همچنین شنبه 25 شوال شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم سلام الله علیه. اما بحث ما در ارتباط با ابتدا تعریف اخلاق که در ایشون نظر فلسفی اشاره کردن که فلسفه معمولا در تعریف خیلی از مفاهیم مثل مفاهیم پرستش، مفاهیم زیبایی، مفاهیم عدالت، مفاهیم اخلاق وحدت نظر ندارن، هر کدوم عبارتی میگن. ولی دو تا مطلب اینجا هست. حالا یکی این که در عرف مردم اخلاق قابل درک و هضمه و میفهمن اخلاق چیست، اما من فکر میکنم تعریف روان و ساده اخلاق رو که خوب میشه هضم کرد، ملا مهدی نراقی و ملا احمد نراقی در کتاب معراج السعاده و جامع السعادت آوردن. اخلاق علمی است که از درمان و معالجه روان صحبت میکنه، یا از معالجه و درمان رذایل اخلاقی صحبت میکنه. شاید این بهترین تعریف اخلاق باشه از عرف اخلاق. ولی در عرف فلسفه بریم همینطوره، چون ماهیت فلسفی اگر بخواد پیدا کنه قطعا مسائل مختلف شد. در فعل اخلاقی، صفت اخلاقی، اندیشه اخلاقی که ایشون اشاره کردن تمام در همین وادی هست. بعد ایشون تفاوتی بین فعل طبیعی و فعل اخلاقی گذاشتن که اینها با هم فرق میکنه. فعل طبیعی فعلی است که ما معمولا در همه انجام میدیم، داد و ستد کردن، فرض کنین که تعلیم دادن، در معلمی اردم خوردن، خوابیدن، نوشیدن و مسائل دیگه، نه قابل نکوهش، نه قابل تحسین و تمجید و نکوداشت. اما فعل اخلاقی یا کار اخلاقی فعلی است که قداست داره، تعالی داره و ستایش و تمجید دیگران، تحسین دیگران رو برمی انگیزه. ولی فعل طبیعی نه، بیشتر اینطور نیست. اما فقط یه نکته بعدم، البته یه نکته که ایشون در اینجا اشاره کردن، نمونه های از اخلاق آوردن، مثل یکی از پتر کبیر آوردن که رئیس جمهور سوریه، امپراتور سوریه بوده که بله، و بعد هم بعد فرهنگ خودمون خیلی آوردن نمونه های مختلف رو، مثل یکی از فرض کنیم که اخلاق خود حضرت امیر که غلامی داشت که در واقع به نام قنبر، که این رو در واقع میبرده بازار، پیرن نو رو برای ایشون میخرده، پیرن کهنه رو میگفت برای خودم چون جوانی من بدل پول پیرن نو بپوش، و این کار اخلاقی است. و یا فرض کنیم که کار دیگه، مثلا فزه با حضرت زهرا، حضرت زهرا حاضر نبود او کار کنه، خودش بشینه و آسایش داشت، گفت یک روز من کار میکنم، یک روز خوده، چرا من باید هر دومون با هم باید مثل هم کار کنیم؟ اینا کار بسیار اخلاقی و الهی و انسانی است. خب نمونه های دیگه، مثلا مرحوم آیتی میخواست سگی رو زیر نگیره، جان سگ رو نجات بده، ماشینش خورد به تیر، بر جون خودش از بین رفت. روحانی بود، استاد تاریخ اسلام دانشکده الهیات، و جلسه تفسیر میگفت، تفسیر. و ایشون هم خب نمونه هایی که ایشون از فعل اخلاقی جون، اما یکی از مسائلی که ایشون علاقمند به کار اخلاق بوده، دعای مکارم الاخلاق بوده، فعل شیفته این دعا بوده، امام سجاد، دعای بیستم صحیح سجاد، که گفتن خیلی آرزو میکنم که دعا رو شرح بکنم که فرصت نکردم. و عباراتی از کتاب مکارم الاخلاق رو آوردن. اما یه نکته من اینجا بگم، اینجا نکته جالبیشونش کردن که در مسئله فضه و حضرت زهرا و قنبر و امام علی علیه السلام، در واقع اینجا به فلسفه بردگی رو آموزش تعبیر کردن و تربیت اون غلام، نه بهره‌کشی اقتصادی که خیلی اشتباه میکنن و بردگی رو در اسلام محکوم میکنن. و این بردگی نیست هرگز، و آمدن اینها به منزل اینها نوع تربیت و نوع آموزش اخلاقی است. این باید تفاوت داشت و ایشون اینجا در ضمن مکارم اخلاقی به این مسئله هم اشاره دارن. ولی یکی نکته های جالبی که در برنامه ایشون هست، ایشون معتقده که معاویه هم در عمق فطرتش پاک، هرچند آدم خبیثیه، منافقه، ظالمه، ستمکار معاویه، اما در عمق فطرتش اینطور نیست. در عمق فطرتش، شعور باطنش، شعور ناخودآگاه خودش، یک فطرت پاکی آفوده. بلکه علی بن حاتم وقتی تعریف حضرت امیر رو شروع میکنه به توصیف امام، اشکهای معاویه سرازیر میشه. هم تعجب آدم میکنه، معاویه با این رضا الاخلاقی حالا اشکم میریزه، میگه دیگه امکان نداره مادر روزگار چون علی علیه السلام بزاید، محال است. خب ایشون میگن اینجا نشون میدن که فطرت، در عمق فطرت انسان ها یک نهاد پاکی نهاده شده، ها چه آدم های شرور روزگار، آدم های بد روزگار. این نکته است که در آثارشون هست. بعد برحال برخی تعجب میکردن، گفتن چطور ممکنه عمق فطرت مثلا معاویه پاک باشه؟ مثلا برحال این نکته است که قابل بحث و ند. و ایشون برحال نکته ای که در ارتباط با این مسئله از نمونه هایی که در معارف اخلاقیشون اشاره میکنن عبارت خواجه عبدالله انصاری است که بدی رو بدی کردن سگساری است، خوبی رو خدی کردن خوبی رو خوبی کردن خرخاری است، بدی رو خوبی کردن کار خواجه عبدالله انصاری است. بعد حالا نکته مهم ایشون نکته میگن خوبی رو بدی کردن کار ما ایرانیان است، زیر کتاب نوشتن این جمله رو بعد خواجه عبدالله اضافه میکرد. البته اون به عنوان تمثیل، نه اینکه حالا از خود خواجه عبدالله نخواهد تریم، ولی یک نکته ای هم اینجا اشاره کنن، این که ما میگیم در مقال بدی خوبی کردن سکود و اذا خاطب هم قل جاهلون قال و سلاما که در سوره مبارکه فرقان هست، شاید متقن اشتباه نشه، آدم های در واقع نابخرد، آدم های عوام، آدم های نادان، آدم های جاهل در مقابل اینها باید انسان انعطاف نشه و ادب به خرج بده، نه آدم های شرور و خبیث مغرض که بخوان انسان خورد کنن، غرض دارن، هدف آلوده دارن. اینجا باید تو دهنشون زد محکم، اینجا نباید اینجا انعطاف و نرمی نشون، اشتباه نشه. در زیر این عبارت خواجه عبدالله این آوردن، این که ما میگیم در مقابل بدی خوبی کردن، ما افرادی که انسان رو نمیشناسن، جاهلن، نمیدونن و آگاهی ندارن، شناختم ندارن، ممکنه بی ادبی بکنن، انسان اونجا باید در واقع انعطاف نشون بده، ادب نشون بده و به هیچ وجه ناراحت نشه. این نکته که در بول عبارت خواجه نصیر توضیح، خب بهترین نمونه هم که مرد شامی و اساره مستلق که آوردن حالا از امام حسن مجتبی علیه السلام یا امام حسین علیه السلام در کتابشون هست که یه مردی از شام اومده بود و بعدم به امام شروع کرد به فحاشی و توهین و توهین، شما منافقین، هر چی به دهنش ده بیرا بود توهین و فحش بود. امام گفتش که شما اهل شامی؟ گفت بله. گفت میدانم شامی ها همینطور هستن. امام دیگه چیز دارم، خب شما الان خسته ای، باید ما شما را تیمار کنیم، پذیرایی بکنیم، آذوقه کم داری به شما آذوقه بدیم، کمک کنیم، در واقع مهمان ما هستی. این مرد تا اینا را شنید منزل امام رفت، یه دفعه دچار متحول عجیب شد، گفت قبلا از شما اصلا ناراحت بودم، بعد همین حالا علاقه مند شدید به شما با این رفتار امام، گفت حالا من شیفته شما شدم و لعنت کرد معاویه رو. به هر حال این نکته است که در کار اخلاقی و مکارم اخلاقی که نمونه هاش، حالا خیلی نمونه هست، خیلی حالا یکی دوتا نیست، خیلی مسائل هست، ترحم به حیوانات هست که مولا مهدی عراقی گفت به یک سگی من غذا دادم که گرسنه بود تو تخت فلان بزد، یه دفعه براش گوش خریدم، داشت له له میزد در حال مرگ بود، یه دفعه دیدم که قلب من به علوم باز شد. حتی ترحمی سگ ما میگیم معمولا یک لعابی داره که واقعا دهانش نجسته و معذرف شرعی او رو نجد، ولی اینش غیر از اینکه ما با محبت نکنیم یا برس کنیم احسان نکنیم. برحال این نکته ایست که در اینجا توجه بهش داریم که برحال مسائل مکارم اخلاقی رو. بعد مکارم اخلاقی فقط من آخرین جمله رو بگم که ایشون یکی عبارتی از رسول اکرم یا حضرت امیر آوردن که سلاس من مکارم اخلاق، تسل من قطعک و تعطی من قطعک من حرمک، معذرت من، و تعطی من حرمک و تعفو ام من ولمک. سه چیز آدم هایی که پیوند می کنن بگه شما پیوند کن، در مقابل بگه افرادی که شما رو محروم کردن شما محروم نکن، اعطا کن بهش، محبت کن، درست برعکسش عمل کن. نمونه اساسی مکاره به تو ظلم کردن، بگذر، گذشت کن، کینه نکن، عقده نکن و گذشت، سعی کن گذشت کن، عفو کنی، گذشت کن. خب این نکته هایی که در اینجا در حالا بحث عباراتی از مکارم اخلاقی که دیگه من وقتم آوردن که از امام سجاد که چه عبارات زیبایی که امام در باره مکارم اخلاق صحبت میکنن، فوق العاده عالی است. بله.
سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ضمن عرض ادب و احترام خدمت همه سروران، خصوصا میهمانان گرامی، قبل از شروع چند نکته که عرض خواهم کرد، طلب رحمت و مغفرت کنیم برای روح متعالی بزرگمردی که خیلی از هم سن و سالهای من، هم نسلهای من، از او الهام گرفتیم، از او آموختیم دینداری خودمون رو، مسلمانی خودمون رو. با آثار او، با نگاه جدید به اسلام، نگاه عالمانه به اسلام آشنا شدیم. شخص بنده و فکر کنم خیلی هم مثل من باشه، به دنبال مطالعه آثار او علاقه‌منده به طلبگی شدیم و به حوزه آمدیم. و بزرگتر از ماهایی که شاید در محضر او حاضر می شدن، فکر می کنم ماهای کاملان درسای مسجد ارکیشون رو احتمالاً حضور پیدا می کردن، و به هر حال کسانی که از او الهام گرفتند و هرچند مع الاسف دست تعصب کور و جهالت این وجود گرانقدر رو درست در واقعی که موقعی که بیشترین احتیاج رو به او داشتیم از جامعه ما گرفت، ولی راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. به هر حال طلب رحمت و مغفرت برای روح بلند اون شهید والا مقام داریم. آقای دکتر محمد حسین مطهری اولش یه چیزی گفتن، کلن من از خودم مایوس شدم، چون گفتن که به ابعاد گوناگون مباحث اخلاقی ایشون کمتر پرداختن، فقط همه رفتن روی همون نقطه که من بیچارم فقط میخوام راجع به همون نقطه نکاتی رو عرض کنم. حالا شاید حکمتش هم همین باشه که انصافاً گمان میکنم که یکی از مبتکرترین و پر مطلب ترین فیلسوفان معاصر در عالم اسلام مرحوم علامه طباطبایی است، و شاید هم این جمله درست باشد که اگر شهید مطهری نبود، نه علامه طباطبایی بر سر وجد و ذوق می آمد که خیلی مطالب را بگوید و نه مطالب گفته شده او شرح پیدا می کرد، بسط پیدا می کرد. کسی که همین کتاب اصول فلسفه و رئالیسم رو خونده باشه میدونه که با شرح آقای مطهری میشه به عمق مطالب علامه رسید. و یکی از ابتکاری ترین و کمیاب ترین نکاتی که مرحوم علامه طباطبایی در فلسفه دارند همین نظریه اعتباریات ایشون هست، و جالب اینجاست که بزرگترین شاگرد ایشون و بزرگترین شارح ایشون در این نقطه با ایشون هم نظر نیست. طبیعیه که توجه همه به این نقطه جلب بشه، حالا اگه طبیعی هم نیست غیر طبیعی، برحاله من هم یکی آخر صفحه اونایی که توجه هم به این نقطه جلب شده، و لذا نکاتی چند در این زمینه عرض میکنم. اول این رو بگم که نمیدونم، حالا منو تصحیح کنن هم جناب استاد آقای دکتر مشتبه مطهری، هم جناب آقای دکتر محمد حسین مطهری و هم سروران حاضر آقای دکتر فنایی و بقیه دوستان. من خیال میکنم که لم اصلی عدم همراهی شهید مطهری با علامه در این مسئله اون عرق دینداری و نگرانی از تضعیف جایگاه اخلاق بوده است. من خیال میکنم اصلش این بوده، یعنی شهید مطهری چون گمانشون این بوده است که دیدگاه علامه سر از نسبیت در میاره و این نسبیت حد یقفی نخواهد داشت، برای محکمکاری در اخلاق، برای بتون آرمه کردن ارزش‌های اخلاقی، احساس کردند که باید با علامه همراهی نکنن، و به هر حال اون تفاوت دیدگاه رو خیلی البته لطیف و ملایم به اشکال مختلف مطرح کردن، ضمن اینکه اون ادب شاگردی و اون عشقی هم که به علامه داشتن در جای خودش محفوظ بوده. و جالب این است که بعضی شاگردان معظم و معزز دیگر علامه هم مثل شهید مطهری با ایشون همراهی نکردن، از جمله مرحوم آیت الله دکتر مهدی حائری یزدی، که خب باز ایشون هم بیان دیگری برای توجیه گزاره‌های اخلاقی دارن، مرحوم آیت الله مصباح یزدی ایشون هم باز بیان دیگری دارن، و اگر کم و بیش احساس میشه که شاگرد زنده علامه مرحوم حضرت آیت الله جوادی آملی کم و بیش همراهن، باز من هنوز خیلی نفهمیدم که آیا تماما در عمق اون دیدگاه علامه ایشون همراهی دارند یا فقط یک همراهی مقدماتی و استعجالی است. حالا اونو ازش اجازه بدید بگذرم. اول نکته‌ای که به عنوان مقدمه عرض کنم این است که معمولا در کتب اخلاق اسلامی، چه کتاب‌های فلسفی تر چه کتاب‌های کمتر فلسفی، خیلی زود میگن اخلاق جمع خلقه و خلق هم یعنی یک ملکه نفسانی در انسان. پس اخلاق عبارت است از علمی، دانشی که ملکات نفسانی خوب را و بد را در انسان معرفی میکنه و به ما یاد میده چطور ملکات خوب رو در خودمون راسخ کنیم و ملکات بد رو ازش پرهیز کنیم. یعنی به نحو بنیادین و پیشفرض اخلاق فضیلت گرایانه تو تعریف اخلاق اشراب میشه و از اول اخلاق فضیلت گرایانه تعریف میشه. به نظر میاد امروز وقتی از اخلاق حرف میزنیم، داریم راجع به مجموعه گزاره‌های هنجاری حرف میزنیم که ویژگی‌هایی دارن که اینا رو اسمشون رو گذاشتیم اخلاق و از دیگر گزاره‌های هنجاری متمایز کردیم. و فکر میکنم که تفاوت عمده مرحوم علامه طباطبایی با مثلا نراقیعین، با قبلی ها، بعدی ها، همه اینه که ایشون اصلا نرفته سراغ این که از اول اخلاق فضیلت گرایانه رو مبنا بگیره و بر اون اساس همه چیز رو تعریف کنه، مستقیم آمده سراغ گزاره های هنجاری. باز سروران بهتر از میدونن، من میدونم که گزاره های اخلاقی گاهی در قالب خوب بیان میشه، گاهی در قالب باید. بعضی ها قالب خوب رو اصل میدونند و بعضی ها قالب باید رو، و مرحوم علامه باز قالب باید رو که جمله انشائی است، ظاهرش هم انشائی است، باطنش هم انشائی است، صریح در انشاء هست، اصل گرفته و خوب رو بر باید استوار میکنه، بر اساس باید معنا میکنه. حالا برعکس بعضی متفکران دیگری که خوب رو مبنا گرفتن، باید رو از اون استخراج میکنن. خب با این مبنا اگر بخوایم جلو بریم که ما یه سری جمله های انشائی داریم، یک سری جمله های هنجاری داریم و میخوایم اینها رو تحلیل کنیم که از کجا آمده است، خب مرحوم علامه به خیال من خیلی با تحلیل دقیق فلسفی میرود به دنبال این که اجزاء این جمله رو درست تحلیل کنه و به ما بشناساند که اگر میگیم الف باید انجام شود یا الف بایسته است و امثال اینها، این باید اینجا چه معنی میده. خب دیگه نمیخوام من نظریه علامه رو توضیح بدم، سروران بهتر از من میدونن. ایشون با دقت نظری که دارن میگن این باید نمیتونه مشترک لفظی باشه با اون بایدی که ما در منطق به کار میبریم، پس مشترک لفظی نیست. یعنی اینجور نیست که ما باید رو به دو معنا به کار میبریم، به سه معنا به کار میبریم، کمان که در خوب هم، البته بیشتر تو کلام و اصول بحث کردن، مخصوصا کلام راجع به خوب بحث کردن در سنت فکری ما، اونجا بعضی گفتن که خوب 4 تا معنا داره، یه معناش تناسبه، یک معناش مثلا مزیت تکوینیه، یک معناش هم تمایل نفسانی انسانه، یه معناش هم مایستحق المده مثلا، یا مایستحق المده ول عوض هست، که به نظر میاد اینجا هم باز یه بیدقتی صورت گرفته. خوب یک معنا بیشتر نداره، تمام اینها فروع همون یک معناست. خوب یک معنا بیشتر نداره و باید هم یک معنا بیشتر نداره، ما دو تا معنای باید نداریم. اگر باید یک معنا داره و همونیست که مثلا در انگلیسی با ماست ابرازش میکنیم، این بایدی که تو اخلاق به کار میبریم حتما معنای ضرورت منطقی نمیتونه بده. خب مرحوم آیت الله حائری یزدی میگن چرا میده، ضرورت منطقی رو در میارن، با یه وزاریاتی میخوان اینو درست کنن. مرحوم آیت الله مصباح یزدی باز میگن چرا میده، منتها ضرورت بالقیاس الی الغیر معنا میده. ولی علامه به درستی میگن اصلا هیچ ضرورتی اینجا در کار نیست، به همین دلیل که شما میتوانید اینو نقض کنید. همین که میشه اینو نقض کرد نشان میده اینجا ضرورتی در کار نیست. ضرورت بالقیاس هم اتفاقا، حالا حتی اگر بگیم منطقا بین فعل اخلاقی و سعادت برقراره، هیچ زبان کاربر زبان معتدلی از جمله اخلاقی مفهوم ضرورت بالقیاس و دلالت به ضرورت بالقیاس نمیفهمه. و ضرورت بالغیر هم اگر بگیم هست، اون بعد از تحقق فعل اخلاقی معنا پیدا میکنه. پس در مقام انشاء جمله اخلاقی، آنچه مرحوم آیت الله حائری گفتن، اونم به نظر میاد بی‌معنی است. مرحوم علامه میرن سراغ در واقع ساخت اعتبار از حقیقت، همون چیزی که در نظریه استعاره سکاکی مطرح شده و به خوبی و درستی به ما نشون میدن که بنیاد گزاره‌های اخلاقی به کار بردن باید در یه معنای اعتباری برساخته از روی معنای واحد حقیقی منطقی است. خب جمع‌بندی کنیم. چقدر زود وقت دنیا زود میگذره. خب این نقطه اصلی مشکل نیست. نقطه اصلی مشکل اینه که اگر این یه امر اعتباری است و گزارشی از واقع نیست، آنگاه گزاره‌های اخلاقی دیگه واقع نما نیستن. گزاره‌های اخلاقی انشاءاتن. گزاره‌های اخلاقی اخبار از واقع نیستن. اگر انشاءان از کجا آمدن؟ منشأ و مبناشون چیه؟ به درستی مرحوم علامه منشأ و مبنای اون رو در خارج از گزاره‌های اخلاقی جستجو میکنه. فهم ناقص بنده اینه که غایت نگار انگارانه تئولوژیستیک به مسئله نگاه میکنه و اون غایت تعیین میده به این اعتبار اخلاقی و با عوض شدن شرایط پیرامونی میتونه این اعتبار اخلاقی عوض بشه. اینجاست که حساسیت شاگردان معظم ایشون و از جمله شهید بزرگوار برانگیخته میشه که اگر چنین باشه سر از نسبیت در میاره. خود علامه میگه، خود علامه میفرماد که در مناطق حاره با یه لنگ افراد باید لباس بپوشن، قبیح هست اگر لباس زیاد بپوشن. حالا اگر دوباره نوبت به دست من افتاد ادامه خواهم داد. متشکرم، ببخشید.
محبت شما. آقای دکتر خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دارم سلام عرض میکنم خدمت مهمانان عزیز و گرانقدر و اساتید محترم و دانشجویان عزیز. تبریک عرض میکنم روز معلم رو به اساتید و معلمان گرامی و گرامی میداریم یاد و خاطری شهید بزرگوار مرحوم آیت الله مطهری رو. راستش بحث خیلی مفصل، اگر بخوایم به همه ابعاد اون بپردازیم طبیعتاً نمیشه حق مطلب رو ادا کرد. من به نظرم برای اینکه یه مقداری اصلا محل نزاع روشن بشه، بهتره که من با اجازه سروران عزیز یک تاریخ مختصری از این بحث رو هم در فرهنگ اسلامی و هم در فرهنگ غربی خیلی خلاصه و سریع مرور کنم تا بعد بریم سراغ بحث‌های اساسی تر و کلیدی تر. توی فرهنگ ما خب چیزی به نام فلسفه اخلاق با این عنوان یک دانش یا شاخه‌ای در فلسفه ما نداشتیم. اون چیزی که داریم در واقع علم اخلاقه که خب بعضی از اندیشمندان مسلمان در این زمینه تعریفاتی دارن که روی کرده اصلی اونها هم در اون کتاب ها همون اخلاق فضیلت مدار هست که آقای دکتر ادیب بهش اشاره کردن. اما در علوم دیگر از جمله در کلام و همچنین در منطق ما یه بحثایی داریم که اینا در واقع امروزه تحت عنوان فلسفه اخلاق طبقه بندی میشن. از جمله یکی از مهمترین بحثایی که در کلام داریم در ذیل بحث از افعال الهی این مسئله مطرح میشه که اسلوب عقلیه یا شرعیه که در اونجا در واقع متکلمان به دو گروه تقسیم میشن، متکلمان معتزلی و متکلمان اشعری که عموم متفکران شیعه هم در واقع تا همین اواخر به صراحت خودشون رو طرفدار همون نظریه معتزله می دونستن که اونها قائل بودن به این که حسن و قب عقلی هست. عرضم به حضورتون که این جریان ادامه پیدا می کنه. بعد وقتی که ما وارد علم اصول می شیم این بحث مطرح میشه که آیا از اون درک عقلی که نسبت به حسن و قبح داریم ما میتونیم حکم شرعی رو استنباط بکنیم یا نه، به عنوان یک در واقع منبع مستقل برای حکم شرعی ما میتونیم به حکم عقل در مورد حسن و قبح و اخلاق تکیه بکنیم یا نه. در اینجا اصولیون ما به دو دسته تقسیم میشن. یک گروه اونایی که قائلن به این که وقتی راجع به حسن و قبح صحبت میکنیم منظور همون حسن و قبح عقلی هست، یعنی معتقدن که یه عقل اینجا یه درکی داره یا یه حکمی داره که اون میتونه مبنا قرار بگیره برای کشف حکم شرعی، البته با یه شرایطی. اما گروه دوم کسانی هستن که میگن نه، اینجا در واقع حسن و قبح عقلی نیست بلکه عقلاییه، یعنی یه جور قرارداد و اعتبار و بنای عقلاست و شاید بشه گفتش که اولین و شاید دقیق ترین نظریه پردازی در این مورد رو ما در آثار مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی میتونیم پیدا کنیم که استاد علامه طباطبایی بوده. ایشون معتقد بوده که حسن و قبح در واقع بنای عقلاست، قرارداد عقلاست و عقلا دور همدیگه جمع میشن، اون افعالی رو که موجب در واقع حفظ نظام میشود اون افعال رو و کسانی که اون افعال رو انجام میدن مدح میکنن و اون کسانی رو که در واقع کاری که انجام میدن موجب اختلال نظام میشود اون افراد رو مذمت میکنن به خاطر انجام اون کارها و از اینجا یعنی از اون تحسین و تقبیح عقلا که یک جور قرارداد و بنای بین اونها هست این حسن و قبح پیدا میشود. خب نظریه مرحوم کمپانی خیلی روشن و صریحه، خیلی واضحه که ایشون در واقع دقیقاً داره چی میگه و این نظریه در ادبیات فلسفه اخلاق تحت عنوان قرارداد اجتماعی، نظریه قرارداد اجتماعی در اخلاق مطرح شده و خب طرفداران خاص خودش رو داره. اما بعد وقتی میایم سراغ در واقع مرحوم علامه طباطبایی، اینجا ما با یه وضعیت کاملا جدیدی مواجه میشیم. بعضی از مفسرین مرحوم علامه سعی کردن که دیدگاه ایشون رو الهام گرفته از همون دیدگاه محقق اصفهانی معرفی بکنن، اما به نظر من خیلی تفاوت واضح و آشکاری در اینجا وجود داره. در واقع یکی از مشکلاتی که در باره نظریه مرحوم علامه طباطبایی وجود داره اینه که اصلا جایگاه این نظریه کجا هست، آیا ایشون این رو به عنوان یک نظریه در باب سرشت اخلاق مطرح میکنن یا به عنوان در واقع فلسفه عمل دارن در اینجا نظریه پردازی میکنن، چی هست، این خیلی مشخص نیست. حالا بعدن اگر فرصت شد من توضیح میدم که صورتمندی مدرن این نظریه در فلسفه اخلاق غرب به چه صورتی در واقع بهتر میشه این نظریه رو بیان کرد، ولی حالا نکته‌ای که هست اینه که ما شأن نزول این نظریه رو در آثار علامه طباطبایی اگر بخوایم دنبال بکنیم اون میتونه خیلی به ما کمک کنه در فهم بهتر این نظریه و اون ابهاماتی که در ذهن دیگران به وجود اومده پیرامون این نظریه. خب دوستان میدونن که مرحوم علامه طباطبایی این کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم رو که می نوشتن این یه جورایی نقد مارکسیسم بود و مارکسیستا یکی از دیدگاه هایی که داشتن این بود که معرفت نسبیست، اونا قائل به نسبی انگاری در معرفت شناسی بودن. بعد مرحوم علامه طباطبایی در پاسخ به و در مقام نقد دیدگاه مارکسیستا در این رابطه اومدن گفتن ما دو جور معرفت داریم، یه جور معرفت مطلقه یه جور نسبیه. اون معرفتی که مطلقه در واقع همون فلسفه میشه، علوم میشه و چیزهای دیگه، اما اون معرفتی که نسبی هست اون یه جور معرفت اعتباریه و از اینجا این بحث اعتباریات در واقع شروع شد و ایشون در واقع با تفکیک حقایق از اعتباریات میخواستن اون شواهدی رو که مارکسیست ها به سود نسبیت معرفت می آوردن اون رو در واقع یه تبیین درست و دقیقی ازش به دست بدن برای اینکه اون نسبیت کل قلمرو معرفت رو در بر نگیره و محدود بشه به قلمرو خاصی که از نظر ایشون همون قلمرو در واقع اعتباریات هست. این از تاریخچه این بحث در اینجا. بعد وقتی که ما حالا وقتی که میایم سراغ مرحوم استاد مطهری، ایشون خب یکی از مهمترین بحثایی که تو این همین زمینه دارن در رابطه با دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی و اون نقدایی که از نظر ایشون به اون دیدگاه وارد بوده و اینکه ایشون سعی کردن در واقع یک جورایی یک مبنای در واقع غیر نسبی انگارانه برای اخلاق مطرح کنن در اینجا و به تعبیر خودشون یک جوری از جاودانگی اخلاق دفاع کنن که خب در آثار ایشون هست. اما اگر ما همین بحث رو بخوایم در واقع توی فرهنگ غرب دنبال بکنیم، در اونجا میبینیم که تا همین قرن در واقع بیستم مثل خیلی از شاخه های دیگر فلسفه در واقع این عنوان در اونجا چندان مطرح نیست، چیزی به نام فلسفه اخلاق مطرح نیست. البته نظریه های اخلاقی وجود داره، از همون دوران یونان باستان خب یکی از مهمترین دغدغه های فیلسوفان نظریه پردازی در باب اخلاق و مفاهیم اخلاقی و جایگاه اخلاق و اینجور چیزا بوده. اما این که ما یک رشته فلسفی داشته باشیم به نام فلسفه اخلاق، این خود مورخان فلسفه و مورخان فلسفه اخلاق در واقع تاریخش رو برمیگردن به ابتدای قرن بیستم. خب اتفاقی که در ابتدای قرن بیستم افتاد در واقع این بود که یک فیلسوفی به نام جورج ادوارد مور، این اومد به خاطر در واقع اون رویکرد مسلطی که در اون دوران در قلمرو فلسفه وجود داشت که رویکرد تحلیل زبانی بود، این بحثای تحلیل زبانی رو آورد توی اخلاق مطرح کرد. یعنی اومد گفتش که ما قبل از اینکه بریم سراغ اخلاق باید بریم مفاهیم اخلاقی رو تعریف کنیم. خودمون معتقد بود که خوبی و بدی اخلاقی غیر قابل تعریفه و ادعا میکرد که کل اون فیلسوفانی که نظریه خودشون در باب اخلاق رو مبتنی کردن و تعریفی از خوبی، اینا مرتکب یه مغالطه‌ای شدن که اسم مغالطه رو میذاره در واقع مغالطه ارزان بزرگتون که طبیعتگرایانه. میگه اگر شما خوبی رو بخواید تعریف کنید در قالب هر مفهوم دیگری، مرتکب مغالطه شدید، به خاطر اینکه خوبی یک مفهوم بسیطی هست و غیر قابل تعریف هست. خب حالا اگر کسی بله تموم شد بله
میخواید جملتشون یعنی
بحثشون بعدن. خب حالا نکته ای که هست اینه که اون بحثایی که ما توی فرهنگ خودمون در باب تعریف باید و نباید و منشأ باید و نباید و اینها مطرح شده که آقای دکتر ادیب هم بهش اشاره کردن، این فقط یه قسمت خیلی خیلی کوچک و شاید بگیم کم اهمیت بحثایی هستش که ما توی فلسفه اخلاق داریم. این فقط مربوط به زبان اخلاق که الان در شرایط فعلی دیگه این زبان اخلاق خیلی مورد توجه فیلسوفان اخلاق نیست. اونها رفتن سراغ جنبه‌های دیگر اخلاق، از جمله متافیزیک اخلاق، معرفت شناسی اخلاقی، روانشناسی اخلاق و عرضم به حضورتون رابطه اخلاق و عقلانیت و اینجور چیزها که اونها بحثای بسیار بسیار مهمتر و کلیدی تری هست در اینجا که متاسفانه خیلی هنوز مورد توجه متفکران مسلمان در داخل ایران قرار نگرفته این بحث ها. البته میشه یک شکل‌های پراکنده از پرداختن به این موضوعات رو در آثار متفکران خودمون هم ما پیدا بکنیم، ولی نه به اون صورت سیستماتیک و دقیق و گسترده‌ای که در اونجا هست. ببخشید.
صلاح میدونین این بخشی که میخواستین کامل بکنین تا این بخش دوم کوتاه‌تره، یعنی اگه اجازه بدین 5-6 دقیقه ای داریم بریم به سری دوم که بتونیم بیشتر، چون سه هم باید سالون تحویل بدیم، یعنی نیست که دست خودمون نیست. ای خب پس مشکلمون حل شد، ولی حالا بازم همون 5 دقیقه 6 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. آنان که راه دوست گزیدن همه، در راه شهادت آرمیدند همه. عرض کنم خدمتون که یک نکته ای که در اینجا، حالا من بعد یک صحبتی از پدر هم دارم، حالا ایشون البته مطلب آوردن اخلاق روح زیباست و فعل اخلاقی کار زیباست و بسیار نکته ارزشمندی است بر، ولی یه نکته من فکر میکنم که در صفحات اولی کتاب فلسفه اخلاق ناگفته مونده و عرض معذرت از پدر گرانقدر خودم، و اون این است که بدون خودشناسی، بدون که آدم گوهر الهی خودشو کشف کنه، روح الهی خودشو، روح قدسی خودشو، جان الهی خودشو کشف کنه، احتمال اینکه در واقع مؤدب بشه، مزیم بشه به فعل اخلاقی نیست. فعل اخلاقی اول اینکه انسان خودش رو در واقع خود الهی و نورانی خودش رو بشناسه، و دومی که به تعبیری اگر انسان تا از رذایل اخلاقی پاک نشه، امکان فعل اخلاقی و مکارم اخلاقی نیست، امکان نداره دست به این کار بزنه. میکنه دنبال منافع هم نرم، دنبال خوشی و لذت دارم، من خودم کار اخلاقی یعنی چی؟ روح الهی میخواد، روح قدسی میخواد، روح در واقع ملکوتی میخواد. تا انسان تا این روح خودشو کشف نکنه، دست به کارهای اخلاقی و مکارم اخلاقی نمیزن. این نکته ایست که من در واقع از ابتدای صحبت ناگفته بوده. اما یه نکته دیگه هم وجود داره، و اون که اینکه قرآن کریم فرموده قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، خدا رحمت کنه میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رضوانی خدا بر او، میگوید که اینکه قرآن به قلب اینقدر توجه کرده، به روح اینقدر توجه کرده، به خاطر این است که چا روح تزکیه نشه، نورانی نشه، پاک نشه، آسمانی نشه، در واقع امکان این که کردار خوب از خارج انجام بده، خصلت‌های خوب پیدا کنه نیست. اول باید قلب رو تزکیه کرد، پاک کرد، در واقع از آلودگی‌ها بیرون آورد، تا انسان به فعل اخلاقی دست پیدا کنه، فعل اخلاقی بشناسه. اگر شما خیلی الان تو جامعه هم هست افرادی صادقن، پاکن، خالصن، افرادی که دنبال دنیا میگن خودن، چرا دنبال منافع اصلا عقب افتاده؟ آدم باید بخوره به جامعه دنبال منافعش باشه، هر جا میرسه، حتی فکر دیگه این باید که پول بیشتر به دست بره از هر طریق بمج، و یعنی اخلاق و سبک ملان میبینه اخلاق در جامعه ما یه باید افت کرده. برحال من میخوام که این نکته است که از در آثار پدر باید این رو تکمیل بکنیم، و در فعل اخلاقی که اشاره شده است، این معرفت نفس نیست. امام هم میگن که در 40 حدیث اگر انسان گناه بکنه، اگر انسان به موسیقی لهو و لعب و این مسائل خوندن لهو و رقص لهو و لعب گوش کنه، روح الهی خودشو از دست میده و بعد با صورت بیمغز در قیامت محشور میشه. این از قول استادشون هم میگن، در کتاب 40 حدیث هست، انسان باید عزم و اراده داشته باشه که از گناه پرهیز کنه، از این مسائل پرهیز کنه، تا روح الهی او شکفته بشه، روح آسمانی او شکفته بشه. به هر حال این مقدمه خودشناسی، مقدمه اخلاق و مکارم اخلاقی است، و مقدمه خداشناسی هم هست که در کتابشون هم اشاره کرده. برابر این نکته است که مخاطب این دو تا نکته است مهم است که باید در این مسئله انجام میشه. باز اخلاق از تعریف اخلاق ایشون میگن از نوع زیبایی است، زیبایی معنوی، زیبایی روح، زیبا کار اخلاقی هم کار از زیبایی روحه، نه اینکه کار زیباست بعد در صرفا کار زیباست، نه کار زیباست از این جهت که روح زیباست، اگر روح زیبا نباشه این کار زیبا انعکاس روح زیباست. من همین گفتم.
یک دقیقه دیگه هم فرصت بده اگر
این نکته ایست که در ارتباط با اخلاق و در واقع باید توجه بهش داشته باشید. البته این در بحث اخلاق ایشون از مکارم اخلاق مطلب آوردن که امام بعد از صلوات میفرماید که فسددنی لان اعارض من غشنی به نوس، من افراد که با من دغلکاری میکنن، بازی میکنن و در واقع ظاهر یه جور دوستند و باطن دشمن، خدای به من توفیق بده، استقامت بده که من بتونم با اینا مقابله مس بکنم. چجوری؟ به این که در واقع معارضه کنم، این که اینها رو نصیحت بکنم، خیرخواه اینها باشم. یا اینجا هم که عجزی من هجرنی بلبر، من جزا بدم افرادی که در واقع به من، افرادی که در واقع به من بدی میکنن، من جزا بدم با خوبی به اونا خوب و احسان بکنم. از عباراتی بعد میگفتن چقدر خوب این دعا منتشر بشه، شهر بشه، که خوشبختانه شده. دعاهای فلسفی ترجمه کردن آقای، بعضی دوستان دیگه هم هستن. به هر حال این مال قبل از انقلاب گفتن، آرزو داشتم خودم اگر توفیق این کارو کنم. من عزمم دیگه 5 دقیقه فرمودین، من اجازه کردم.
خیلی متشکرم، الحمدلله رب العالمین. خیلی میز متنوعی داریم، از عالی ترین مباحث معرفت نفس در اخلاق داریم تا مباحث فلسفه اخلاق در عصر جدید، و به نظرم خیلی آب و رنگ و مغتنمه. من قبل از اینکه خدمت جناب دکتر ادیب باشیم برای اینکه فرمایششون رو کامل بکنم، من فقط بگم که من اونو از باب این گفتم که توجه به کتاب فلسفه اخلاق داشتن، و الا که حتما مهمه، چون من چون خودم اهمیت موضوع رو میدونم و روشم سالهای زیادی مطالعه میکردم، به نظرم حالا دور از جان شما، ولی غالب کسانی که تو این عرصه قلم میزنن از جمله استاد خودم حضرت آقای عاشق صادق آملی، یعنی انقدر رو این یه محتوای خاص دقت کردن که انگار شهید مطهری در حوزه اخلاق هیچ نکته دیگری در مسئله فلسفه اخلاق نگفتن، در صورتی که به نظرم در چند از آثارشون، حالا چه در کتاب فطرت، چه در کتاب فلسفه اخلاق، چه در یادداشتاشون، مطالب بسیار مهمیه. حتی من چون پارسال تزمو دفاع میکردم، حواشی ایشون به پاورقی اصول فلسفه جلد 4 هنوز منتشر نشده، حتی تو اونام بسیاری از نقاط مهمی هست که باید بهش توجه بشه. یه نکته به ذهن من میرسه که شاید زاویه نگاه شهید مطهری، یکی اون فرمایش شما باشه که من خوبه برای دوستانم بخونم بخشی از عبارت خود ایشون رو در کتاب نقدی بر مارکسیسم، در پاورقی صفحه 218 خودشون میگن که بحث جاودانگی اصول اخلاقی برای ما اهمیت بیشتری دارد و با مسئله جاودانگی اسلام تماس بیشتری پیدا می کند، زیرا اخلاق عبارت از یک سلسله تعلیمات است و اگر کسی تعلیمات اخلاقی انسانی و تعلیمات اجتماعی را جاودان نداند، نتیجتا اصول اخلاقی تربیتی و تعلیماتی اسلام را هم جاودان نمی داند و می گوید اینها اگر همه اعتبار داشته باشند در زمان خودش اعتبار داشته است، بعد که زمان تغییر کرده و اوضاع عوض شده است، به حکم این قاعده کلی که اصول اخلاقی باید تغییر کند، اصول تعلیمات اسلام هم باید تغییر کند و این بخش بزرگ از اسلام منسوخ شود. به نظر میاد که یکی این باشه، یکی هم این دغدغه باشه که اون زاویه انسانشناسی دیدگاه علامه طباطبایی هم برای شهید مطهری محل سؤاله. یعنی ایشون تو همین پاورقی‌هاشون صراحتن میگن که این نکته‌ای که شما میگین در مورد اعتباریات و اینکه فقط استخدام طبع انسان استخدامگر میشه، این با هم با حرفای خودتون با مبانی خودتون در جاهای دیگه متفاوت میشه و خود شهید مطهری راه حل ویژه خودشون اینه که باید مسئله با حکمت نظری و حکمت عملی ارتباط پیدا بکنه. یعنی به تعبیر آقای دکتر فنایی شاید تو خود سنت قبلی به جای اینکه در اصول دنبال مبنای علامه طباطبایی بگردیم که چه بهتر که برگردیم به بوعلی که از حکمت نظری به عملی آغاز بکنیم. ببخشید ولی گفتم با این خدمت بخش دوم فرمایش شما باشیم که تکمیل بفرمایید.
خیلی متشکرم از نکاتی که فرمودید. البته یه بخشی که خب تایید فرمودید ارزونده رو که ایشون اون دغدغه دینیشون در واقع باعث شده که این موضوع داشته باشن. ببینید این که دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی چنان که خودشون هم تصریح می‌فرمایند به نسبیت می انجامه و نگران میکنه هم اخلاقیون رو هم متدینین رو و از جمله شهید بزرگوار رو، برای علاج این نسبیت ایشون به نظرشون اومده که باید یه بنیادهای مستحکم آهنینی برای اخلاق درست کنیم که از گزند تغییرات در امن باشه. من اولا دو تا نکته عرض کنم در ذیل فرمایشات جناب استاد فنایی. یکی این که درسته که علامه در مقام پاسخگویی به مارکسیست ها اعتباریات و حقایق رو جداگانه بررسی کردن در فصل 5 و 6، ولی بالاخره اخلاق رو در جمله اعتباریات قرار دادن، به صراحت هم قرار دادن، همه جای آثارشون هم همینه، از رسالت الولایه بگیرید تا تفسیر المیزان. خب بعضی بزرگواران میگفتن که در المیزانشون دیدگاه دیگری داره، اصلا گویی علامه مثلا از دستش در رفته، یه گوشه کارش تصادفاً توی اصول فلسفه اینجوری فرموده. اصلا اینجور نیست، علامه خیلی محکم و استوار در تمام آثارش این مبنا رو قبول داره و پشت وایساده، به لوازمش هم ملتزمه و تو المیزان هم همین دیدگاه ایشون. حالا این باید مفصل در جای خودش بحث بشه. دوم هم این که درسته که اصل این بحث بحث علم و دلالی است، بحث سمنتیکه، ولی آثار وجود شناختی، آثار معرفت شناختی داره. ضمن این که هم مرحوم محقق اصفهانی هم علامه طباطبایی نه با عناوین دستبندی شده منظم، ولی در لابلای آثارشون نشون دادن که در اخلاق هنجاری غایت‌گرا هستند. مرحوم محقق اصفهانی تصریح میکنه که غایت ایشون نظم اجتماعیه، مرحوم علامه هم تلویحاً این رو میگه، ولی غایات دیگری هم در آثار دیگرش مطرح میکنه. پس اخلاق عبارت است از قواعدی که مجموعاً از نظر حضرات قواعدی که انسانها وضع میکنند، نه لزوماً به وضع تعیینی بلکه به وضع تعیونی، مثل زبان، برای بهبود بخشیدن به رفتارهای خودشون برای نیل به نتیجه ای در ساعت زندگی اجتماعی. حالا این ساعت زندگی اجتماعی میشه خیلی گسترده تر دید، حتی مقاصد دینی رو هم توش تعریف کرد و گفت احکام دینی هم عبارت است از اعتباریاتی که شارع مقدس وضع فرموده برای نیل انسان به غایات و اهدافی که دین برای او تعیین کرده. مشکل نسبیت رو چیکارش میشه کرد؟ ببینید اگر گفتیم اخلاق از اعتبار انسانی برمیخیزه، هم مرحوم علامه خوب توضیح دادن، هم حتی شهید مطهری تو این بخشم به خوبی بیان فرمودن که این اعتباریات بی اساس و بی قاعده و دل بخواهی نیست، اعتباریاتی است که هم منشأش طبیعت انسانه و جامعه انسانیه، هم مقصدش امور واقعیه. درسته که این گزارها اعتباری‌اند، اما هم ریشه در واقعیت دارن، هم آثار واقعی به بار می آورند. آثار واقعیشون اون مقاصدی است که تعقیب میکنیم، ریشه‌شون حالا فطرت انسان، ساختار جسمی انسان، ساختار اجتماعی انسان و همه اینا میتونه باشه. آنچه به ساختار انسانی برمیگرده همش در معرض دگرگونی و تغییر نیست. یعنی ما اصلا کاری به اخلاق نداریم، کاری به دین نداریم، کاری به بحث فلسفی نداریم. بریم تاریخ بشر رو مطالعه کنیم، میبینیم که در یه امور بنیادین و اساسی قرنهای متوالیس انسان تغییر نکرد. انسان حب ذات داره تغییر نکرده، انسان شهوت داره تغییر نکرده، غضب داره تغییر نکرده، انسان میل به زندگی اجتماعی داره تغییر نکرده و خیلی چیزهای دیگه، حالا فهرست بلندی از اینا، حالا نه چندان بلند، نیمه بلندی از اینا میشه تهیه کرد. پس یه عرصه هایی از زندگی انسان نه مقاصدش عوض شده نه مبانیش عوض شده، عرصه های البته معروض تغییر قرار گرفته. بنابراین چنین نیست که بر اساس دیدگاه مرحوم علامه طباطبایی همه اخلاق یک دفعه معروض نسبیت بشه، نه، آنچه به عرصه های بنیادین تغییر نکرده یا حتی بگو تغییر ناپذیره، حالا تغییر نکرده بودنشو به یقین میتونیم بگیم، تغییر ناپذیرش ناپذیر بودنش هم میتونیم حدس بزنیم، آنچه به اون عرصه ها برمیگرده اونها ثابت میمونه به ثبات امیال انسانی، به ثبات مبانی و مقاصد. اما اون عرصه هایی که انسان توش عوض شده، محیطش عوض شده، جامعهش عوض شده، امیالش عوض شده، هم مبانی عوض شده هم مقاصد عوض شده، حکم اخلاقی هم عوض میشه. در دین هم همین اتفاقا، یعنی آن چه شهید متعدی فرمودن علل قاعده یکی از دغدغه های خود ایشون مسئله ثبات و تغییر بوده که در رساله های یعنی سخنرانی های مختلفی که بعدن در کتاباشون هم منعکس شده سعی کردن برای راه حل پیدا کنن دیگه. یه راه حلش هم اینه، اون باید و نباید های دینی، اون مواضع و موازیع شارع مقدس که به بنیادهای ثابت انسانی و غایات ثابت انسانی برمیگرده عوض نمیشه و الی یوم القیامه باقی است. اونیش که به عرصه تغییر کننده و عوض شونده زندگی انسان برمیگرده، تغییر میکنه ولو نص قرآن کریم هم برش اقامه شده باشه، این رو باید با شواهد و قرائن فهمید، درک کرد، این ناظر بوده به قضیه خارجیه، حالا نه قضیه خارجیه فردیه شخصیه حادثتون در زمان رسول الله، قضیه خارجیه وضع اجتماعی. مثلا اگر در قرآن محدودیت هایی برای حقوق زنان در نظر گرفته شده که است، نسبت به آنچه در روزگار خودش بوده بهتره، ولی باز هم ناظر است به واقعیت زن اون روز. اگه واقعیت اجتماعی زن واقعی رو عوض کرد، ممکنه بگید آقا جنس زن عوض نمیشه، سکس زن عوض نمیشه، جندر زن که عوض میشه، جندر از زن یک مفهوم فرهنگیه، جندر زن یک مفهوم اجتماعیه، با عوض شدن اجتماع با عوض شدن فرهنگ تغییر میکنه، احکامش هم تغییر میکنه ولا حرج. همین دقیقا تموم شد؟
چون شما کمتر صحبت کردن، یه دقیقه دو دقیقه اضافه گرفتم که یه دقیقهش مونده.
خب خیلی حالا بنابراین اون نگرانی دینی مرتفع میشه. بحث ما باید بحث خالص فلسفی باشه. از نظر فلسفی من خیال میکنم با سواد اندک خودم، نه شاگردان علامه نه معاصران علامه، لااقل تو عالم اسلام، حالا من اشراف به آرا و اندیشه های غربی ندارم، کم و بیش بالاخره اطلاعات جست گریخته از اساتید مثل های فنای آموختیم، ولی در عالم اسلامی تا الان متقنتر و جامع و مانعتر و سازوارتر از نظریه مرحوم علامه طباطبایی منده سراغ ندارم، و از قضا این نظریه با ابن سینا هم هیچ منافاتی نداره و ای بسا بشود فهمید که ابن سینا هم با این مخالف، چون ابن سینا هم درسته که اخلاق رو خیلی بنیادی تر و استوالی نهایتا تأدیبات صلاحیه میدونه، نهایتا مشهورات بالمعنى العام میدونه نه بالمعنى الاخص، و لذا به نظر میاد ابن سینا با این مخالف نیست. محقق اصفهانی هم اگر گفته در واقع باز ادامه همون مسیر رفته، مرحوم مظفر هم همینجوری حرف زده، ولی اونی که قالب بندی فلسفی خیلی شسرفته ارائه داده مرحوم علامه طباطبایی است. متشکرم.
ممنونم. من یه عبارتی از شهید متعالی در پاورقی بخونم که تکمیل یعنی تایید فرمایش آقای دکتر ادیب هم باشه.
هرچی تایید کنی اشکال نداره.
چشم. میگن که قلمرو اعتباریات عملی مختص عقل عملی انسان است. همانطور که بین اضطراب و بیتابی غریزی نوزاد انسان و تردید او برای خوردن و نخوردن در سنین بزرگسالی تمایز وجود دارد، میان حیات غریزی او با حیات فکریش که به اعتباریات عملی منجر می شود تفاوت وجود دارد. از این جهتشون میگن اعتباریات عملی به بعد عاقلانه و فاضلانه ای که ازش به عنوان من الوی یاد می کنن برمی گرده، نه به بعد غریزی و حیوانی من سفلی.
من یه نیم دقیقه اتفاقا یه نکته مهمی که هست اینه، این تبیین مرحوم علامه طباطبایی دعوای دراز مدتی هم که عقل عملی چیه، عقل نظری چیه، فرقشون چیه، یکی کلی میفهمه یکی جزئی، یکی باید میفهمه یکی هست، این دربارم خاتمه میده. عقل نظری همه آنچه از حقایق خبر میده در هر عرصه ای، امیال انسان، غایات انسان، وجود انسان، غیر انسان، مقدورات، نامقدورات، میشه عقل نظری. آنچه از اعتباریات و قراردادها سخن میگه، باید و نبایدها رو بر این اساس استوار میکنه، میشه عقل عملی. و همطور که به درستی فرمودید تو همین کتاب فلسفه اخلاق هم ایشون خیلی تصریح کردن، اصلا اخلاق وقتی، حکم اخلاقی وقتی معنا میشه که محاسبه عقلی، چون چرای عقلی، اراده مبتنی بر عقل وسط میاد، و این وقت کاملا با این دیدگاه مرحوم علامه هم سازگاری داره. ببخشید
اختیار دارید، نه چون شما اخلاق اعتباری میدونید بعد مهم نبود.
خب تو میشه محبتی هم بکنیم بین فرمایشت خودتون، اون نسبت نظریه اعتباریات علامه با بحث‌های جدیدی که در فلسفه اخلاق هم شده رو
اگه اجازه عرض می‌کنم. ببینید من در نوبت قبلی گفتم یه تفاوت مهمی وجود داره بین مرحوم محقق اصفهانی و علامه طباطبایی، اون رو می‌خوام اینجا مقدار باز کنم. اون چیزی که ما در مرحوم محقق اصفهانی داریم خیلی روشنه، ایشون داره در مورد حسن و قبح در ظرف اجتماع داره صحبت میکنه و صراحتن میگه که عقلا برحال بنا میگذارن، قرارداد میذارن برای اینکه نظم اجتماع رو حفظ کنن و جلوی هرج و مرج و بی‌نظمی و اینها رو بگیرن، بنا میگذارن که فاعل بعضی از افعال رو مدح کنن و فاعل یک دسته دیگری از افعال رو مذمت کنه. یعنی ایشون در واقع اگر از اعتباریات هم سخن میگه، در واقع از اعتباریات در ظرف اجتماع داره سخن میگه. یعنی پیش‌فرضش اینه که انسان قبل از اجتماع هیچ اعتباری نداره، یا لااقل این اعتباری که اونجا تحت عنوان اعتبارات در قلمرو اخلاق مطرح میشه، اگه یه نفر باشه مثلا توی جزیره دور افتاده زندگی میکنه، زندگی اجتماعی نداره، اینا اصلا سالبه به انتفاع موضوع میشه. اما وقتی شما میاد سراغ مرحوم علامه طباطبایی میبینید اصلا کلا صحنه عوض شد، چون ایشون از همون اول میگه ما دو جور اعتبار داریم، اعتباریات قبل الاجتماع و اعتباریات بعد الاجتماع. و اون توضیحاتی که آقای دکتر ادیب در واقع دادن با اون تعریفی که کردن از اخلاق که عبارت است از قواعدی که انسان‌ها وضع می‌کنن برای بهبود بخشیدن به رفتار خودشان در ساحت زندگی اجتماعی، این مال اعتباریات بعد الاجتماعه، در حالی که اون تئوری که علامه طباطبایی داره در واقع میخواد کل این اعتباریات رو یه تبیین متافیزیکی ازش به دست بده، بگه این مفاهیم اصلا چجوری تو ذهن ما پیدا میشن، چه اون مفاهیم قبل الاجتماع و چه این مفاهیم در واقع اعتباریات بعد الاجتماع. و این به نظرم نکته خیلی خیلی مهمیه در فهم نظریه ایشون. حالا اگر ما این رو در نظر بگیریم، اون وقت به نظرم میاد که بهترین در واقع صورتبندی نظری و فلسفی این نظریه در فلسفه اخلاق معاصر یه چیزی میشه که بهش میگن ارور تیوری، این تئوری خطا. این تئوری خطا مال یک فیلسوف استرالیایی اصل هست که هم در قلمرو دین شکاکه و هم در قلمرو اخلاق. ایشون معتقده که زبان اخلاق یه زبان ناظر به واقع، یعنی معرفت بخشه. ما جوری در واقع جمله‌های اخلاقی رو به کار میبریم که گویی داریم از یک واقعیت خبر میدیم، یه چیزی رو داریم توصیف میکنیم. اما میگه که تحلیل متافیزیکی و آنتولوژیک نشون میده که این واقعیاتی که ما از طریق این زبان میخواییم بهش ازش خبر بدیم نمیتواند وجود داشته باشد، بنابراین تمام این گزاره ها کاذبن. خب حالا این سوال مطرح میشه که خب این گزاره کاذب چرا، این باورهای کاذب چرا در واقع ما بهش اعتقاد داریم؟ ایشون میگه به خاطر فایدهی که مترتب میشود بر پذیرش و باور کردن این گزاره ها. و این دقیقا همون تعبیریه که مرحوم علامه طباطبایی هم داره. مرحوم علامه طباطبایی هم میگه که این گزاره هایی که ما توی اخلاق داریم اینا دروغ های مفیدن، به خاطر فایده ای که داشته یک گروهی از انسان ها در اون اعتباریات بعد از اجتماع دور هم دیگه جمع شدن، بنا گذاشتن بر صدق اینها. و باز به خاطر فایده‌ای که داشته اون قوه فعاله، تعبیر ایشونه قوه فعاله، قبل از اجتماع اومده در واقع این اعتبارات رو تو ذهن ما، این باورها رو به وجود آورده. برای چی؟ برای حفظ نوع انسان. در واقع ایشون یک تبیین تکاملی از نحوه پیدایش این مفاهیم در اونجا مطرح میکنن که خیلی فرق میکنه با اون قراردادگرایی اجتماعی که داریم توی فلسفه اخلاق. البته میگم یه قسمتی از بحث ایشون رو میشه تحت عنوان همون قراردادگرایی مطرح کرد، اما کل نظریه اعتباریات رو اگر در نظر بگیریم پیچیده تر و گسترده تر از این هست. من فرصت رو میخوام مغتنم بشمرم و به یک ویژگی برجسته روش مرحوم آقای مطهری در این کتاب فلسفه اخلاقشون اگر فرصت دارم اشاره کنم. فرصت هست؟ یا از وقت آقای عدیب استفاده کنم؟
این چیزی
نمیدونه. میخواید بذارم برای نوبت؟
نه
بله. ببینید ما یه چیزی که توی فلسفه اخلاق مطرح هست اینه که اون مواد خامی که ما برای نظریه پردازی لازم داریم در اخلاق، مواد خام رو از کجا باید بگیریم و اون رویکرد شاید بشه گفت مسلط و قابل قبول خیلی از فیلسوفان اخلاق اینه که این رو ما باید از همون کامان سنسی بگیریم که نوع انسان ها اون تلقی که از اخلاق و مبانی اخلاق دارن، که این رو اسمشو میذارن شهودهای اخلاقی و بله اسمشو میذارن شهودهای اخلاقی و شهودهای فرا اخلاقی و میگن اینا رو ما باید بگیریم به عنوان مواد خام، بعد سعی کنیم که از دل اینها یک نظریه در بیاریم و اون نظریه رو بعدا توجیه کنیم که بعد تبدیل بشه به اون نظریه مورد قبول و بعد بریم ببینیم که اون نظریه در هر مورد خاصی مثلا چه اقتضایی دارن. البته یه گروهی هم هستن که میگن که در واقع اساسا در اخلاق ما نمیتونیم نظریه داشته باشیم، اما اون روی کرده در واقع مسلط اینه که ما در اخلاق نظریه داریم و شیوه صورتمندی نظریه و دفاع از اون نظریه به همین صورتی است که از اون مواد خام استفاده کنیم، اونها رو نقد و بررسی کنیم، برخورد نقادانه بکنیم با اونها و از دل اونها یک تئوری در بیاریم. من این کتاب فلسفه اخلاق استاد رو که مطرح می‌کردم دیدم که دقیقاً ایشون همین رویکرد رو در اینجا در پیش گرفتن، یعنی پرسشی که در همون ابتدای کتاب مطرح می‌کنن اینه که ما ببینیم فعل اخلاقی چیست، بعد مثال می‌زنن، مثال‌های زیادی می‌زنن که آقای دکتر هم به بعضی از اون نمونه ها اشاره کردن که خب ما وقتی مراجعه میکنیم به اون فرهنگ عمومی میبینیم که بعضی از کارها رو مردم در واقع کار اخلاقی میدونن، اینها رو تقدیس میکنن و فاعلان اون افعال رو یک احترام ویژه‌ای براشون قائلن، اونها رو قهرمان میدونن، اونها رو در واقع آدمهای مقدسی میدونن. بعد ولی خب نمیدونم که ایشون چجوری میخواد از این مواد خام استفاده کنه برای این که به اون نظریش برسه، ولی خب رویکرد ایشون در واقع همون رویکردیه که در همین فلسفه اخلاق مدرن هم طرفداران زیادی داره و عملا از این رویکرد استفاده میشه.
محبتی بکنین این
بحثی که
در مورد فطرت هم چون شما یه اشاره‌ای داشتین و به نظرم حیفه که در حد اشاره باقی بمونه، اگه فرصت کردین در مورد فطرت هم یه نکته بگین، چون محور فلسفه اخلاق ایشون به بحث فطرت برمیگرده. اگه فرصت کردین، میدونم وقتم کمه، فطرت هم بزرگ، ولی اگه شد روی ما رو زمین نخواستیم بله بله این بعدش یه پرسش و پاسخ ما داریم خدمت
دوستان. بله
بله خدمت شما.
خب ایشون اثبات فطرت و وجدان رو یک امر حیاتی میدونن. شاید برخی از متفکران ما در واقع توجه به فطرت یا وجدان رو به عنوان یک امر اصیل ندونن، ولی ایشون این دوست در واقع اصرار دارن که حقیقت انسان داره یک فطرت و یک وجدان درونی هست، هم که کانت میگه مثلا حرف کانت از این جهت درسته که. و اما نکته که در این جهت خب اشاره به قرآن هم هست، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، یا اون عبارتی که میگن در قرآن هست و اوحینا الیهم و اوحینا الیهم فعل الخیر و فعل خیرات مسکه فعل و تیرات و اوحینا الیهم فعل خیرات، که از حضرت علامه میفرمایید که این مسئله این که قرآن میفرمایید که ما معارف در واقع اخلاقی رو، کارهای اخلاقی و کارهای خیر رو به قلب بشر الهام کردیم، وحی کردیم، نه اینکه گفتیم این کارها رو بکن، یعنی امر کردیم که کارهای خیر بکن. و این خیلی مهمه، اثبات وجدان درون و فطرت درون اثبات از خود قرآنه که در واقع بله. اما در باره خود کانت هم که مسلماً فطرت اخلاقیش کار درستی است که الهامات وجدانی اشراقات که از درون ما رو در واقع به کار نیک، ارادی نیک دعوت میکنه. عذاب وجدان هم همینه دیگه، اثبات این هست که ما یک وجدان درون داریم. به قول کانت اگر این فطرت و یا الهامات وجدانی نبود، پس چرا ما از کارهای بدمون ناراضی باشیم؟ باید ککمون هم نگزه، هیچ ناراحت هم نبودیم. چرا ناراحتیم؟ چرا عذاب؟ چرا جنایتکار عالم مشروب و مواد مخدر و هزار کوفت زهرمار پناه میبرن؟ برای اینکه بتونه از وجدان درونشون آزارشون ندهه دائم. که ببینید که افسر امریکا که در واقع جنگ جهانی دو ژاپن در واقع بمب ریخت دیوانه شد و معروفه، و بعد هم حتی به هر حال من نمیخوام وقت رو بگیرم دیگه، این به هر حال بعد ایشون در یه نکته هم میگن که درست حرف کانت که تکلیف وجدان تکلیف میکنه به انسان کارهای خوب رو و در واقع الهام میکنه، ولی این کارهای خوب ریشه‌اش کجا، چرا وجدان از کجا پیدا شده، ریشه‌اش کجاست؟ و این نشون میده که میخوان بگن که این انسان در شعور ناآگاه خودش در واقع ارتباط پیدا میکنه، این وجدان در واقع فطرت خداشناسی، یعنی تکلیف کننده، الهام دهنده به وجدان خداست. منتها ممکنه انسان در شعور در واقع ناآگاه خودش متوجه نشه، ولی این چنین چیزی در باطن او هست که نمیتواند وجدان مستقل از خداشناسی باشه. ایشون بعد میگن که اصلا اخلاق جز از طریق عبادت و پرستش نمیشه توجیه کرد، و حتی فلاسفه‌ها بیش اینا در موندن، باید اقرار کنن اخلاق از دروازه است به سوی معنویت، به سوی نور، به سوی خدا، و در واقع به سوی فطرت خداشناسی، فطرت الهی، یعنی فطرت اخلاقی از فطرت در واقع خداشون جدا نیست. مثل که بچه که به دنیا میاد دهنش اینجوری رو باز میکنه، دنبال سینه یا پستان مادر میگرده، اما نمیدونه مادر چیه، غذا چجوری است، فقط گرسنه است، فضای بیرون چیه، هیچی حالیش، فقط میخواد دنبال یک غذایی میگرده بدون که شرایط محیط در کنه، مادر رو بشناسه. فرقون انسان هم همینطور ممکن در درون خودش متوجه در شعور ناآگاه خودش متوجه نشه که این الهامات وجدانی از تکلیف کننده است، از در واقع از ملکوته، از فطرت الهی اوست. ولی بعد ممکنه در واقع با شعور آگاهی اگر برسه این مسئله برش با بتدریج روشن میشه. ولی کمان که بعد استناد میکنن به حرف ویلیام جیمز که میگن من انسان یه طبیعتی داره که با مسائل مادی ما در واقع ارتباط بکنه، یک در واقع غرایزی داره که ما بر روی طبیعت که با ملکوت ارتباط پیدا میکنه، اخلاق هم از این جهت است که با خدا و ملکوت و عالم دیگه ارتباط پیدا میکنه. این نکته من عرض میخوام شما فهمیدین، من اشاره بکنم، بخاطر ادامه دارم.
دکتر عدید در خدمت شما هستیم. بله پنج، شما پنج دقیقه میخوام تکمیل کنید، بعد از شما بله. یعنی یه دور آخرمونه دیگه. الان آقای دکتر مطهری فرمایش آخرشون رو فرمودن، شما مگه تکمیله فرمایشاتون رو بفرمایید.
خیلی متشکرم. ببینید این که مرحوم علامه به اعتبارات قبل الاجتماع هم پرداختند، باز به گمانم ظرافتی که داره اینه که بعضی انسان رو موجود ابزارساز معرفی میکنن. یکی از تمایزهای انسان با بقیه موجودات اینه که انسان ابزارسازه و ابزارهایی که انسان ساخته همه سخت افزاری نیستند. مهمترین ساختهای انسان اتفاقا ابزارهای نرمی است که ساخته. خود زبان یه ابزاری است که انسان ساخته و این یه ابزار نرمه، یه نفرم نساخته، در یه تداول طولانی تاریخی شکل گرفته. حالا چجوری شد زبانشناسا توضیح میدن. حالا ریشه های فطری هم بعضی هم معتقدن داره، نحو فطری هم قائلن داره مثل چامسکی، اینا کاری نداریم بونه. آنچه موضوع بحث ماست اعتبارات بعد الاجتماع که اخلاق جز اوناست، چون اصلا اخلاق جز در اجتماع معنا پیدا نمی کنه. ما اخلاق در برای رابینسون کروزو و حی ابن یقظان دیگه اخلاق نمیتونیم داشته باشیم. یعنی اخلاق به معنای گزاره های هنجاری ناظر به رفتار آدمی نمیتونیم داشته باشیم. اخلاق معنای آراسته شدن به ملکات نفسانی چرا رابینسون کروزو و حی ابن یقظان هم میتونن داشته باشن، ولی به این معنای که امروز از اخلاق بحث میکنیم یک پدیده اجتماعیه. لذا اتفاقا این که این رو مرحوم محقق اصفهانی در باب اعتبارات اجتماعی بهش میپردازه و علامه گسترده تر بحث میکنه، دو موضع رو ایجاد نمیکنه. او به بخشی از کار اشاره کرده ولی علامه آمده بنیادی تر یک موضوع رو براش در واقع تأسیس کرده و یه سوال بنیادین هم به گمانم اینجا پاسخ داده میشه. در همه نظام های اخلاقی اصلا من شهود میکنم خیلی مثل جناب مور که لذت خوب است، خوب هم معناش رو شهودی میفهمم، همه اینو قبول. چرا من باید اخلاقی عمل کنم؟ این که من باید اخلاقی عمل کنم، به مقتضای اخلاق عمل کنم، خود این یه حکم اخلاقی نمیتونه باشه، چون دور پیش میاد. اول من باید اثبات کنم که باید به حکم اخلاق عمل کنم تا بعد بگم که چرا باید به اخلاق عمل کنم. این نمیتونه باشه. این حکم از کجا میاد؟ این که من باید اخلاقی عمل کنم. آیا یه گزاره واقعی است؟ نه، من میتونم اخلاقی عمل نکنم. به نظر میاد اینم اتفاقا یه گزاره اعتباری است، منتها اعتبار قبل الاجتماع، لذا تو حیطه اخلاق جا نمیگیره، ولی در این حال اعتباریه. که خب حالا واقعا اعتبارات قبل الاجتماع جالب نشه، اصل متابعت علم رو هم اعتبار قبل الاجتماع میدونه. اصلا چرا من باید به واقعیت تن در بدم؟ این رو همیشون اعتباری تلقی میکنه. و من فکر میکنم که مجموعا ما به قدر کافی راجع به نظریه علامه کار نکردیم. خیلی نظریه فر بهتر از این مقداریست که ما بهش پرداختیم و خیلی نتایج آثار بیشتری میشه از استفاده کرد. و درسته، به درستی میفرمایید که ایشون هم اینها رو در واقع دروغ‌های مفید تلقی میکنه، ولی این یه مسامحه در تعبیره. در حقیقت اصلا از اخلاق رو از ساحت صدق و کذب بیرون میبره، چون صدق و کذب ناظر به اخباره. وقتی ما داریم انشاء میکنیم و داریم اعتبار میکنیم، نوبت به صدق و کذب نمیرسه. پس اخلاق برای چی به وجود میاد؟ چون سودمنده. حالا اب نداره، شما بفرمایید که دروغ‌های مفیده به تعبیری که از اون محقق استرالیایی بیان فرمودید. متشکرم. اینم یه دقیقتون پس دادم که خلق آقا سر جاش بیاد.
نیمم پس دادم.
بله خب بس کم کم داره داغ میشه، ولی خب متاسفانه ما دیگه فرصت نداریم. من این دو سه نکته‌ای که آقای دکتر ادیب در همین نوبت مطرح کردن اینا رو نقد کنم. ببینید اولا اون اخلاقیات قبل الاجتماع یه فعل اختیاری نیست، اصلا آگاهانم نیست، یه چیزیه که ما چه بخوایم چه نخوایم اتفاق میفته. ایشون میگه اون قوه فعاله به منظور حفظ نوع این باورها رو در ذهن ما به وجود می آورد. تحلیل فلسفی به ما نشون میده که این باورها مطابق با واقع نیست. تبیین درست فلسفیش همون میشه چیزی که بگیم اینها در واقع مرهون تکامله و بنابراین این رو نمیشه برگردوند به اون که انسان ابزارساز است. قبل از اجتماع ما ابزار میسازیم، چون ابزار یه چیزیه که ما در واقع آگاهانه تصمیم میگیریم، اون رو میسازیم، فکر میکنیم و این خیلی فرق میکنه با اون چیزی که در واقع مرحوم علامه میگن. نکته بعدی که ایشون فرمودن این بود که اخلاق مختص اجتماع است، اینم اصلا درست نیست و عرضم به حضورتون که خیلی راجع به این بحث شده. مثلا یکی از آزمایش‌های فکری جالبی که هست مطرح شده تو همین بحث‌های فلسفه اخلاقی اینه که شما اگر آخرین آدم روی زمین باشید و بدانید که بعد از شما دیگه هیچ اصلا نسل بشر با شما منقرض میشه، آیا اخلاقا درسته که مثلا یک کاری کنید که بعد از شما کره زمین کلا نابود بشه؟ اینجا میگن، خیلی هم میگن شهودای اخلاقی ما میگه نه، این کار اخلاقا درست نیست. حالا دلیل چی هست یه بحث دیگه است، ولی به هر حال اینجور موارد نشون میده که اخلاق قلمروش خیلی خیلی گسترده تر است از بله. اینم از این نکته. ببینید در مورد انشاء و اعتبار به نظرم درسته که در امور انشائی هم ما با یک نوع اعتبار سر و کار داریم، اما اونجوری که من از فرمایشات مرحوم علامه میفهمم، ایشون ادعاشون اینه که این گزاره هایی که ما در اعتباری در واقع میگن اعتبار یعنی دادن حد چیزی به چیز دیگر. مثالی هم که میزنن مثلا اینه که میگن ما هیچ و تو آسمان ندارد، از تعبیرات بعضی از شعرها استفاده میکنن. اینجا در واقع ما داریم خبر میدیم، یعنی اون اعتباری که اینجا صورت میگیره در قالب یک گزاره خبری صورت میگیره، این گزاره ناظر به واقع هست، بنابراین قابل صدق و کذب هست، اما دلیل فلسفی به ما میگه که این مطابق نداره و همیشه کاذبه. حالا این گزاره کاذب رو چرا ما بهش باور کردیم؟ به خاطر اون فایده‌ای که مترتب میشده بر پذیرش این گزاره، حالا یا در تنظیم روابط اجتماعی یا جهات دیگر. به هر حال ایشون برای همین میگه اینا دروغ‌های مفیدن. این تعبیر دروغ‌های مفید فقط مال اون مکی نیست، توی تعبیرات خود مرحوم علامه هم این تعبیر در واقع اومده. بنابراین اونجوری که من میفهمم مرحوم علامه رو، ایشون معتقد نیستش که گزارای اخلاقی انشائی‌اند، بلکه میگه خبری‌اند ولی میگه تماما کاذبند. برای همین من گفتم که در واقع بهترین صورتبندی مدرن این نظریه میشه اون نظریه خطایی که ما در فلسفه اخلاق غرب داریم، برخلاف اون مثلا نظریات ناشناختگرایانه‌ای که داریم در اونجا، که البته بعضی خواستن علامه رو بگن اونجوریه، ولی به نظر من اون تقریر و فهم از نظریه علامه درست نیست.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.